أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلمين بعد از آن که مسئله اراده رو بر اساس مباحث حکمت الهی تبیین کردن و با براهین عقلی تثبیت کردن، با بعضی از کلمات نقلی آن را تایید فرمودن. ابتدا بحث روایات رو، اونگاه کلمات بزرگان از اهل حکمت رو. بعد از نقل مفصل کلمات ابن سینا از کتاب تعلیقات، بیان مرحوم محقق طوسی را در نقد المعسل بیان میکنند. ابتدا کلمات فخر رازی را در کتاب معسل ایشون نقل کردند، اونگاه کلمات محقق طوسی را در نقد آن بیان میکنن. فخر رازی در مسئله اراده در معسل فرمودن که لا یجوز ان یفعل الله تعالی شیئا لغرض، یعنی فعل حق تعالی غرض ندارد. دلیلشان آن است که فاعل غرض ندارد. بعد فرمود این نظر اشاعره در مقابل نظر معتزله است، خلافاً للمعتزله و لأکثر الفقها. اکثر فقهای اهل سنت و معتزله در این نظر با اشاعره هماهنگ نیستند. بعد از نقل حرفشون، مرحوم محقق طوسی در نقد این حرف‌های فخر رازی ابتدا نظر معتزله رو بیان می‌کنند، بعد نظر بعضی از فقها رو. لذا فرمود فقال الناقد المحقق اقول المعتزله تو یقولون فعل الحکیم لا یخلو عن غرض و هو الداعی الی ذلک الفعل و الا لزم ترجیح من غیر مرجح والفقهاء یقولون الحکیم الحکم بالقصاص انما ورد من الشارع لینزجر الناس عن القتل فهذا هو القرض منه. فرمود معتزله حرفشون این است که فعل حکیم نمیتواند از غایتی که بر او مترتب است خالی باشد. مرحوم محقق طوسی اول کلام معتزله رو تبیین میکنند تا معلوم بشود که فخر رازی به حرف معتزله پی نبرده است، متوجه حرف آنها نشده است. می‌فرماید معتزله حرفشون اینه فعل حکیم نمیتواند از غایتی که بر او مترتب است خالی باشد، که اون غرض دائی است به فعل. چون معتزله میگویند خدای سبحان در کارش دائی و انگیزه دارد و اون داعی ایصال الخیر است الی الغیر. می فرماد فعل الحکیم لا یخلو عن غرض و هو الداعی الی ذلک الفعل، که برمی گردد این غرض برمی گردد به فعل. پس فعل حکیم بدون غرض نیست، که غرض او برمی گردد به فعل. و الا اگر بخواد فعل غرض نداشته باشد و الا لازم ترجیح من غیر مرجعن، غرضی نداشته باشد که یک جهت فعل ترجیح داده بشه، این فعل نسبت به فعل دیگر بدون مرجع باید ترجیح داده بشه و این محال است. اما اینکه گفت اکثر فقها هم همین رو میگویند، میفرماد و الفقها یقولون، اکثر فقها یا اهل سنت حرفشون این است که درباره یک موضوع را بحث کردن که الحکم بالقصاص، الحکم بالقصاص انما ورد من الشارع، چون این آقایان فقهای اهل سنت در کنار کتاب و سنت به قیاس هم استدلال میکنند، میفرمایند الحکم بالقصاص، این حکم قصاصی که شارع مقدس وضع کرده، انما ورد من الشارع، حکم قصاص برای این است که مردم از قتل منزجر بشوند، لینزجر الناس عن القتل، فهذا هو الغرض منه، این انزجار مردم از قتل غرض برای فعل به حکم قصاص است. ثم ان المجتهدین یفرقون علی ذلک الاذن والمنع فيما لم يسرع الشارع حكمه فيه على وجه يوافق الغرض او لا يوافق. میفرماد اونجا که ما لا نسفی است در مورد غیر منصوص، این آقایان به قیاس عمل میکنن، یعنی در جایی که در مالا نصفی به قیاس عمل میکنن، وقتی یک علت، وقتی یک علت مستنبته ای را معیار قرار دادند، هر جا که اون علت هست حکم هم هست و هر جا اون علت نیست حکم هم نیست. چون فقهای اهل سنت قیاس را در منابع فقهی خودشون نهادینه کردند، خب هر جا نصی باشه که به نص عمل میکنه، وقتی نص نبود در مالا نصفی، اینها اونجا به اون علت مستنبته ای را که معیار قرار دادن، اون علت مستنبته هر جا بود حکم هست، هر جا اون علت نبود این حکم نیست. این قیاس فقهی که فقهی و اصولی که اینها دارن. لذا می فرماد ثم ان المجتهدین در مقام استدلال یفرقون علی ذلک، یعنی بر این حکم مستنبت، الاذن یعنی وجودن، و المنع یعنی عدمن، هر جا اون حکم مستنبت بود اون علت بود این حکم هم هست، هر جا نبود اینم نیست. فی ما لم یسر اشار حکمه فیه علا وجه یوافق الغرض او لا یوافق، این در جایی که شارع مقدس حکمی را تسریع نکرده باشد، وقتی حکمی را تسریع نکرد مالا نصفی بود اون علت مستنبت معیار قرار میگیرد، این در جایی است که فی ما لم یسر اشار حکمه فیه، حالا علا وجه یوافق الغرض اونجا اذن را، او لا یوافق اون من را. و بعض القائلین بالاغراض یقولون، اونها که قائلند افعال اغراض دارد، سخنی را این چنین تبیین می کنند، و بعض القائلین بالاغراض یقولون المراد سوق الاشیاء ناقصه الى کمالاتها، اشیا را طوری آفرید که خداوند سبحان اشیا را طوری آفرید که مشتاق به کمالند، نه اینکه خدای سبحان اول بی هدف اینها را آفرید بعد به فکر هدف اینها افتاد، اینجور نیست. المراد سوق الاشیاء الناقصه است الى کمالاتها. فمن الکمالات ما لا یحصل الا بذلک السوق. از جمله اون کمالات چیزی است که فمن الکمالات ما لا یحصل الا بذلک السوق. کما ان الجسم لا يمكن ایصاله من مکان الى مکان الا بتحریکه و هو الغرض من تحریکه. همونطوری که یه جسم خودش ممکن نیست از یه مکانی به یک مکانی خودش بخواد حرکت بکنه، لا يمكن ایصاله من مکان الى مکان مگر به تحریک محرکی که این جسم را حرکت بدهد، و غرض از این تحریک هم انتقال و ایصال از مکانی به مکان دیگر است. فتحصیل و بعض الاغراض من غیر توسیط الافعال الخاصه محالون. پس بنابراین بخواد بعضی از اغراض بدون واسطه حاصل بشود، من غیر توسط افعال خاصه خود انجام بشود، این محال است. و المحال غیر مقدور علی، اونم که محال است برای رب تعالی مقدور نیست. پس نمیشود گفت هر غرض مع الواسطه ای بلا واسطه ممکن نیست. این حرف کلیت ندارد که فخر رازی گفت. اون را اشاره میکنم به این حرف که و قولو که فخر رازی گفت از صالح لکونی قرزن لیسه الا ایصال لذت الالعبد و هو مقدور من غیر واسطتن. این که ایشون گفت اونچه که صلاحیت دارد قرز باشد نیست مگر همون ایصال لذت به عبد، و این هم مقدور بدون واسطه و دیگر غرضی برای مطرح نیست. میفرماد فلیسه به حکم کلیه، این حرف کلیت ندارد، برای اینکه فان لذت اخذ اجرت الکسب من غیر کسب غیر مقدور علی. خب اونجایی که لذت دریافت اجرت کسب من غیر الکسب، کسب نکرده بخواد اجرت بگیره غیر از هدیه و هبه و اینا، نه، خب این که مقدور نیست، تا کسب نباشه اجرتی نیست. ول عبس لیسه و ول فعل الخالی. اما این که گفتید عبس، آخر حرفاتون گفتید منظور از عبس چیه؟ در آخر بحثی که از فخر رازی نقل کرد فرمود ان اردت بالعبس الخالی عن الغرض فهو استدلال به شیء علی نفسه، که این رو مصادره مطلوب تلقی کردید. میفرماد والعبس لیسه هو الفعل الخالی عن الغرض مطلقا، تا شما بگویید مصادره در مطلوبه، بل یجب ان یزاد فیه عبس، که میگوییم فعلی که خالی از غرض باشه این را باید بهش اضافه کرد. بل یجب ان یزاد فیه، یعنی در این معنای عبس باید بگیم به شرط ان یکون من شأن ذلک الفعل ان یستر ان فاعله المختار لغرضین، به شرطی که اون چه که شأنیت داشته باشه این فعل صادر بشه از فاعل مختارش لغرضن، اگر چنین شأنی داشت و خالی از غرض بود این میشود عبس. و اما قوله که فخر رازی گفت الفاعل لغرضن مستکمل للغرض، فاعلی که غرض داشته باشد این غرض برای استکمال است. می فرماد این حرف حکمون اخذه من الحکما و استعمله فی غیر موضعه. فخر رازی حرف رو از حکما شنید اما نمی دونست اینا کجا باید مصرف کنه، کجا استعمال کنه. حکما گفتن که ذات نمی تواند غرض زائد بر ذات داشته باشد، ذات اقدس اله نمیتواند غرضی زائد بر ذات داشته باشد. اونا نگفتن نه فعل فاعل نمیتواند بدون غرض باشه. فعل فاعل غنی بدون غرض بودن رو که اینا نگفتن. گفتن ذات اقدس اله غرضی زائد بر ذات ندارد. اما اینا نفی نکردن غرضی از فعل او را که فعل او غرض دارد. الفاعل لغرض مستکمل بالغرض، این حکم یک حکم کلی است که اخذه فخر رازی من الحکما ولی واستعمله فی غیر موضع، در جای خودش این رو استعمال نکرد، برای اینکه فانهم آیان حکما لا یفنون سوق الاشیاء الى کمالاتها و الا لبطل علم نافع الاعضاء و قواعد العلوم الحکمیه من الطبیعیات و علم الهیئه و غیرها. خب اگر بنا باشه فعل غرض نداشته باشه، خب خیلی از مسائل به هم میریزه. فانهم حکما لا یفنون سوق الاشیاء الى کمالات، و اینه که نفی نکردن اشیاء به سوی کمالاتشون طور آفریدن که آفریده شدن که مشتاق به کمالن. فانهم لا یفنون سوق الاشیاء الى کمالات، و الا اگر بخواد این نباشه لبطل علم نافع نافع الاعضا. خب وقتی که میگوین مثلا در اعضای بدن انسان این عضو کارش اینه، اون عضو کارش اینه، غرض از ایجاد این عضو بدن اینه، و اگر بنا بود غرض این نباشد فعل حق تعالی، خب این علم نافع اعضا باطل میشد و قواعد، یعنی و همینطور بطل قواعد العلوم الحکمیه من الطبیعیات و علم الهیئت و غیرها. خب دیگه همه این علوم باطل میشد اگر بنا بود فعل افعال غرضی برای اونها نباشد. و همینطور و سقط العلل القائیه به اسرها من الاعتبار، اگر فعل بدون غرض بود یعنی رابطه بین فعل و علت قائی نبود، یعنی علتی به نام علت قایی ما نداشتیم، اصلا علت قایی نخواهیم داشت. اگر فعل بخواد غرضی نداشته باشه و سقط العلل القائیه به اسرها من الاعتبار. حکما اینو نگفتن، ولی یقولون، حرف حکما اینه، میفرماین افاظت الموجودات ان مبدعها یکونو علا اکمل ما یمکن. موجودات را که ذات اقدس اله افاضه فرمود، افاضه این موجودات از مبدع فیاض، این یکونو علا اکمل ما یمکن، به بهترین نحوی که ممکن بود انجام شده است، یعنی بهتر از این دیگه نمیشه. لا به ان یخلق ناقصا ثم یکملو به قصد انسانی، نه اینکه خداوند سبحان اول خلق کرد موجودات را به نحو بی هدف، ناقص بی هدف، اونگاه در قصد دوم اینا را تکمیل کرد و هدفی برای اینها قرار داد. اینجور نیست. ربنا الذی اعطی کل شیء خلق او ثم هدا، این هدایت هم همراهش هست، این هدف هم همراهش هست. لا به ان یخلق ناقصا ثم یکمله به قصد انسان، بل یخلقه موجودات را مشتاقا الی کماله. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، بل یخلقه مشتاقا الی کماله. لا به استیناف تدبیر، نه اینکه در یک تدبیر دیگر قصد دیگر برای تکمیل اینها هدفی را برای اونها قرار داد. و یعنون بالغرض استیناف ذلک التدبیر فی الکمال به قصد ثانی. اگر حکما تو فرمایشاتشون این است که این غرض رو نفی کردن، یعنی این غرض رو به عنوان استیناف تدبیر نفی کردن، گفتن اینجور نیست که خدا موجودات را خلق کرد بعدن یک غرضی برای او مترتب کرد، هدفی برای او مترتب کرد، اینو نفی کردن. میخوام بگم فعل غرض دارد و این فعل با همون غرض آفریده شده، با همون هدف آفریده شده، نه اینکه بعدن هدف و غرضی مترتبان بوده باشد. پس آقایان حکما اون چه که اون غرضی را که نفی کردن، اون غرض مستعنف است و یعنون بالغرض استیناف ذلک التدبیر فی الکمال بالقصد ثانی. بعد مرحوم محقق طوسی می فرماد و اما اهل سنت فقهای نو آقایان اهل سنت یقولون، حرفشون این است که انه تعالی فعال لما یرید لیس من شأن فعله ان یوسف به حسن او قبح. چون اینها اهل سنت اشاعره و ماننده اینها که اصلا حسن و قبح رو قبول ندارن، علیت و معلولیت رو قبول ندارن، میفرماد حرفشون این است که انه تعالی فعال لما یرید، هر چه بخواد انجام میده، لیس من شأن فعله، اصلا شأنیت فعل حق تعالی این نیست که متصف به حسن و قبح بشود. فکثیر من الناقصین یعدمهم قبل استکمالهم، خیلی از ناقصین قبل از اینکه کمال به کمال برسن از بین میروند. و کثیر من المتحرکین یحرکهم الی غیر غایات حرکاتهم، بسیاری از متحرکین هستن که در حرکت هاشون حرکت میکنه اما اونچه که غایات حرکتشون بوده به اونجا نمیرسن. در تمام این موارد ولا یسأل فی افعاله، لا یسأل عن فی افعاله، اینا جایی نیست که بخواد سوال برانگیز باشه، چون فعال ما یرید است. لا یسأل فی افعاله بلما و کیفه، دیگه نباید در فعل خداوند سبحان این سوال رو مطرح کرد چرا، چگونه، این حرفا در فعل حق تعالی نیست چون فعال ما یرید است. حسن و قبح هم که در فعل او مطرح نیست، هرچه او آفرید حسن است و هرچه نیافرید قبیح است. انتها کلام و ناقد المحصل که مرحوم محقق طوسی این حرف رو در نقد کلمات فخر رازی در کتاب نقد المحصل بیان کرد. اونگاه می فرماد تتمیمون و تأصیلون، سخنان مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نیاز به یک متمم و محصل دارد تا روشن شود که غرض فاعل غیر از غرض فعل است. این یک. حکما غرض زائد بر ذات را نفی کردند نه غرض فعل را، این دو. و آیه قرآن کریم که فرمود لا یسأل اما یفعل، غرض زائد بر ذات را که برای ذات علیت فاعلی یا علیت قایی رو که زیر سوال قرار بدهد نفی کرد، نه اهداف و اقراض مترتب بر فعل را. و مسائل دیگر که این نیاز به یک تتمیم و یک تحصیلی دارد، لذا ایشون فرماد تتمیمون و تحصیلون. در این تتمیم و تحصیل چند مقام بحث است. مقام اول مرحوم صدرالمتعالین مثلا محل نزاع بین حکما و اشاعره رو بیان میکنن که حکما و اشاعره در محل نزاعشون چیه. اون که محل نزاع حکما و معتزله رو بیان میکنن که اختلاف نظر بین حکما و معتزله در چیست. اون که وارد میشوند در تبیین بعضی از مبادی تصوری این بس که تا این مبادی تصوری بس تبیین نشود انسان به نتیجه‌ای نمیرسه. در مقام اول بس میفرمایند ان نزاع بین الحکماء والاشاعر فی اثبات العلل والقایات للاشیاء و عدمه، نزاع بین حکما و اشاعره در اثبات علل و غایت برای اشیاست. حکما برای اشیا علل غایی اثبات کردند، اما اشاعره میگویند که اینها اشیا براشون علل غایی نیست. فکل فعل و حرکت له غایتون و سبب عند الحکما. هر فعلی، فکل فعل و حرکت، چون حکما قانون علیت را تثبیت میکنند، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، او هم فاعل دارد هم غایت. این اصل کلی است، باید به عنوان یه اصل کلی پذیرفت. هر کسی قانون علیت را پذیرفت، یعنی برای هر کسی قانون علیت و معلولیت تثبیت شد، بیانش این است که هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، او هم فاعل دارد هم غایت دارد. بر این اساس میگویند به این که حکما فکل فعل و حرکتن، این دوتا رو هم فعل و حرکت، فعل ناظر به همه اشیاست، عمده مفارقات مجردات، و حرکت مربوط موجودات طبیعی. فکل فعل و حرکتن، یعنی فکل موجود مجرد او مادی له قایتون، برای او علت است، و سبب علت قایس اندل حکما، ولیس ذالک اندلها اندها اولا. اما آقایان اشاعره این را قبول ندارن، چون قانون علیت را آنها نپذیرفتن. وقتی قانون علیت را نپذیرفتن، دیگه نمیتونن بگن هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، او هم علت فاعلی دارد هم علت قایی. خب آقایان اشاعره این را قبول ندارن. چرا؟ لأنهم ينكرون العلة والمعلول. اشاعره در مسئله علیت و معلولیت موندن، اینها منکر قانون علیت و معلولیتن، روابط را در حد سنت و عادت میپندارن و میگویند هیچ گونه ایجاب و استلزامی بین اثر و مبدأ اثر نیست، قائل به جری عادتن. لأنهم اشاعره ينكرون العلة والمعلول و ينكرون الإجابة والاستلزام في الفاعل مطلقا سواء كان واجب الوجود او غيره. چون اینا روابط را در حد سنت و عادت میپذیرند، حرفشون این است که هیچ گونه ایجاب و استلزامی بین اثر و مبدأ اثر نیست. ينكرون الإجابة والاستلزام في الفاعل مطلقا، فرق نمیکنه سواء کان اون فاعل واجب الوجود باشه او غیره. این برای این است که وذالک لاثبات هم القدرت بالمعنى المذکور، چون اینها خواستن قدرت را به معنای صحت الفعل و ترک اثبات کنن، این لوازم همون بحث اثبات علت برای قدرت برای اینهاست. و ذالک لاثبات هم القدرت بالمعنى المذکور من غیر مرجع و دائم. فهم آقایان اشاعره و هاذا المذهب المشهور عنهم، اونچه که از اینها شهرت یافته، مشهور از اینهاست، منسوب به اینهاست، بر اساس یک چنین مذهبی ابعد الخلق الله عن منهج الحکمت والمعرفه. کسانی که چنین مذهبی دارن، قانون علیت رو نمیپذیرن، برای فعل حق تعالی علت قایی قائل نیستن، روابط را در حد سنت و عادت میپندارن و هیچ گونه ایجاب و استلزامی بین اثر و مؤثر نمیبینن، عقل را کنار گذاشتن، محکوم کردن، این کسانی که چنین مذهبی دارند، چنین تفکری دارند، میفرماد فهم به هاذا المذهب المشهور عنهم ابعد الخلق الله عن منهج الحکمت و المعرفت، اینها دورترین بندگان خدا در مسیر حکمت و معرفتن که در این معارف عمیق به ظاهر تکیه کردن، اونم ظاهری که مستند به شر نیست. بعد مرحوم صدر المتعالی میفرماد مگر اینکه، خب این ظاهر حرفشون این، مگر اینکه مشایخشون، اساتیدشون، بزرگانشون این حرفی را که زدن نفی غایت کردن، مگر اینکه بگیم منظورشون از نفی غایت همون نفی غایت زائد بر ذات است، همون حرف حکما را زدن، منتها در نحوه بیان درست بیان نکردن و این چالش را به وجود آوردن. و اگر حرفشون همون حرف حکما باشه، خب دیگه ما اختلافی با آنها نخواهیم داشت. الا ان یکون مراد و شیخهم و متقدمیهم شیئا آخر، غیر از این ظاهر حرفشون باشه و حرفشون این باشه و هو نفی لمیت زائده علی ذاته تعالی عنه فی فعل المطلق، مگر منظورشان این باشد که خدا در فعل مطلق غرض زائده بر ذات ندارد. نفی لمیت زائده علی ذاته تعالی عنه فی فعل المطلق، در مطلق فعل حق تعالی غرضی زائده بر ذات نداشته باشد. خب اگر این حرفشون بوده باشه، منظورشون نفی علیت به این معنا باشه، خب این حرف کماست و حرف درستی است و بر این اساس اختلاف نظری بین ما و اونها نخواهد بود. این مطلب اول از مقام، یعنی مقام اول بس در این تتمیم و تحسین. اما نظر حکما و معتزله در چه جهت با هم اختلاف دارند؟ و اما النزاع بین الحکما و المعتزله فانما هو فی نفی القایت الزائدت عن ذاته تعالی فی فعله المطلق و اثباتها فیه. اختلاف نظر حکما و معتزله در این است که هر دو قایت را به یک نحوی اثبات کردن برای فعل و نفی کردن از ذات، منتها فانما هو فی نفی القایت زائده است از ذات تعالی در فعل مطلقش که آقایان حکما و آقایان معتزله قایت زائد بر ذات را اثبات کردن، نفی و اثبات در قایت زائد بر ذات. برای اینکه فإن الحکما ذهبوا الى ان فعله سبحانه مطلقا لیس لغرض سواه من ایصال خیر به ممکن او نفی او ثواب او غیر ذلک. آقایان حکما نظرشون این است که فعل حق تعالی برای غرضی غیر از ذات حق تعالی نیست، ولو اینکه این غرض ایصال خیر به ممکن باشد یا نفی به غیر باشد یا ثواب باشد یا غیر ذلک، که غرض فاعل باشد منتها به دیگری برگردد. آقایان حکما میفرمان این رو در فعل حق تعالی نفی کردن که غرضی غیر از ذات بوده باشه. فإن الحکما ذهبوا الى ان فعله سبحانه مطلقا ليس لغرض سواه. حالا این سواش غیر حق تعالی اون به چی برگردد؟ من ایصال خیر به ممکن او نفی او ثواب او غیر ذلک. لكن يترتب على افعاله هذه الغايات و الاغراض. لكن حکما میفرمایند اون غرض مترتب است بر افعال، علا افعال هذه الغایات و الاغراض. پس غرض به فعل برمیگردد و غرض زائد بر ذات در مقام ذات نیست. این حرف حکما. و المعتزلت و اثبت لفعله تعالی الغرض العائد الى العباد. اینها معتقدند، اینجور فکر میکنن که برای فعل حق تعالی غرضی است که این غرض برمیگرده به بندگانش. و المعتزلت و اثبت لفعله تعالی الغرض العائد الى العباد. و اما الافعال الخاصه، نسبت به فعل‌های خاص، اینها فل کل منها، برای این همه افعال خاص سبب قائی و غرض لفاعله فیه عندهم. البته آقایان معتزله در این در افعال خاص میفهمن هر یک از این برای افعال خاص سبب قائی است و غرضی است برای فاعل در اینها، به نظر معتزله که یستکملو فاعل و ذالک الفعل بهی، که فاعل این فعل به وسیله این فعل به کمال میرسه. فرق نمیکنه سوا ان کان یلحق به لحوقا زمانی یا کما فی الفوائل التي تحت الكون، او لحوقا غیر زمانی کما فی ما فوق الكون. معتزله که قائلا به این که بالاخره در این جهت اختلافی هم نیست که در افعال خاصه، افعال مطلق نه افعال خاصه، غرض است برای فاعل که این فاعل به خاطر این فعل به کمال میرسه. خب این فرقی نمیکنه، این لحوقش لحوق زمانی باشد، اونجوری که در فاعل هایی که در تحت عالم کون و فساد هستند، یعنی فاعلی که در عالم طبیعت هست، این فاعل فعلش برای استکمال اوست و این لحوق هم لحوق زمانی است بر اساس اینکه عالم کون و فساد عالم زمانی است. یا این لحوق غیر زمانی باشد، اونجوری که در ما فوق عالم کون و فساد است، یعنی در موجودات مجردات، عقول، مفارقات، فاعل‌های مجرد، اونجا این لحوقشون لحوق زمانی نیست، اونها هم فعلشون برای این است که به کمال برسند. پس فعل مطلق که اصل ایجاد عالم است یک حرف است، و فعل خاص در فاعل‌های جزئی حرف دیگر خواهد بود. پس اختلاف نظر حکما و معتزله در این جهت است که حکما قایت زائد بر ذات را نفی می کنند، ولی معتزله قایت زائد بر ذات را نفی نمی کنند و می گویند این به فعل و به عبد برمی گردد. این دو مقام بس. حالا رسیدیم به اینجا که مرحوم صدرالمتعالین می خوان بعضی از مبادی تصوریه بس را تبیین بفرمایند تا مباحث به نتیجه خاص خودش برسد، که این بحث موکول می شود به جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.